صفحه 101، شب عروسی. چند لحظه بعد شاعر جوان در اتاق کوچک دربسته و گرم و راحتی پشت میزی که احتمال داشت به زودی روی آن را با خوراکی‌های رنگارنگ پر کنند نشسته بود. جعبه چوبی در یک سمت و دختر زیبارو روبرویش قرار داشت. ماجرا به جاهای شیرون و حساس می رسید. گرنگوار خود را قهرمان افسانه‌های پریان می‌پنداشت و هر چند یک بار به اطراف نظر می‌انداخت تا مگر عرابه آتشینی را که به اشباح بالدار بسته شده و او را در یک چشم هم زدن از دوزخ به بهشت آورده است به چشم ببیند. آنگاه نگاه خیش را مصرانه به پارگی پیراهنش می‌دوخت که یک بار از دنیای واقعیت دور نیفتد. فرزانگی وی در محیط تصورات تنها به این رشته باریک بسته بود. دختر جوان توجهی به حال او نداشت، بی اعتنا می رفت و بر می گشت، چار پایه ها را پس و پیش می کرد و به صدای بلند با بزک حرف می زد و یا اخ می کرد. مدتی به این حال گذشت. دختر جوان سرانجام پیش آمد و کنار میز نشست. گرنگوار دیگر می توانست چهره او را از نزدیک به راحتی تماشا کند. خواننده عزیز، شما هر کسی باشید روزی کودک خردسالی بوده اید و از این رو خود را خوشبخت می دانید. شکی نیست که روزی از روزهای کودکی سنجاقک زیبای سبز یا آبی رنگی را در کنار آب روان بر روی گلها و بوته ها دنبال کرده اید. به یاد آورید اندیشه و نگاه شما در این حال با چه کنجکاوی و دلبستگی به پرواز سنجاقک زیبا که چون نسیمی از شاخه‌ای بر سر شاخه دیگر پریده و بالهای ارغوانی و لاجوردی خیش را شتابان به تموج در می‌آورد دوخته شده است. حتما حشره سبکبار از لرزش بالهای زیبایش به مانند شبحی وهم‌انگیز و غیر قابل لمس جلوه می‌کرده است. ولی هنگامی که سرانجام بر شاخه باریک می‌نشست، شما می‌توانستید نفس در سینه حبس کرده بالهای ظریف و بلند و تنه مینایی و دو حباب بلورین آن را نظاره کنید. در این حال تا جهت شگفت زده می شدید و از ترس اینکه مبادا یک بار دیگر چون سایه گریزانی به صورت اشباح درآید بر خود می لرزیدید. این تأثرات را به خاطر آورید تا حال گرنگوار از دیدار اندام ظریف اسمرالدا که هنگام رقص و آواز و آشوب چون نسیمی به چابکی دور خود بیچرخید در نظرتان مجسم شود. گرنگوار که بیش از پیش غرق تخیلات و رویاها شده بود با خود می گفت اسمرالدا چیست؟ موجودی آسمانی؟ رقاصه‌ای دورگرد؟ همین و همان؟ امروز به نمایشم ضربت نهایی زد و همین شب مرا از مرگ حتمی نجات داد. اسمرالدا دیو همزاد و در این حال فرشته نگهبان من است. شک نیست که این زن زیبا دیوانوار عاشق من شده وگرنه هرگز مرا به همسری خیش بر نمی گذید. گرنگوار در این اندیشه شد، سپس با عزم راسخ از جای برخاست و گفت به هر تقدیر من همسر او هستم. با چنان مبارزه جویی و معاشق طلبی جلو رفت که دخترک قدم به عقب نهاد و گفت از من چه میخواهی؟ ای اسمرالدا قابل ستایش، این چه سوالیست که میکنی؟ دختر کولی دیدگان درشت خود را باز کرد و گفت منظورتان را نمیفهمم. گرنگوار بیش از پیش تحریک شده و گفت دوست نازنینم، مگر من مال تو نیستم؟ مگر تو مال من نیستی؟ آنگاه دست در کمر او انداخت. پیراهن دختر کلی به مانند پوست مار ماهی زیر دست وی لغزید. اسمرالدا به یک خیز خود را به انتهای اتاق رسانید، خم شد و دوباره سر برافراشت. خنجر تیزی در دستش می درخشید. گرنگوار که نمی دانست این خنجر از کجا به دست آمده، از چابکی دختر کلی در شگفت شد. اسمرالدا خشمگین و مغرور به نظر می رسید. لبانش برآمده و پره های دماغش مرتعش، گونه هایش گلگون شده بود. دیدگانش برق می زد. در این حال بزک ملوس پیش پای اسمرالدا با شاخه های تیز و زرین حالت دفاعی به خود گرفته بود. سنجاقه که بی آزار به صورت زنبور سرخ نیشداری در آمده آماده گزیدن بود. فیلسوف جوان هاج و واج نگاهی به دختر کولی و بزک سفید انداخت. لحظه چند گذشت. وقتی شگفتی نخستین برطرف شد به سخن در آمد و گفت خدایا چقدر جسورن. دخترک کولی نیز خاموشی را در هم شکست و گفت مثل اینکه تو هم مرد مسخره جسوری هستی. گرنگوار لبخند زنان گفت دختر خانم معذرت میخواهم، پس به چه منظوری همسر من شدید؟ میخواستی بگذارم اعدامت کنند؟ شاعر جوان که خواب شیرین عاشقانه‌اش تعبیر نشده بود گفت پس اینطور منظورتان این بود که مرا از چوبه دار نجات دهید؟ البته. گرنگوبار لب به دندان گزید و گفت: من هنوز در عشق پیروز نشدم، چرا کوزه شکستید؟ خنجر اسمرالدا و شاخک های بز هنوز آماده دفاع بودند. شاعر به سخن ادامه داد: خانم، من حاضر به سازشم، اهل جر و بحث نیستم. قول می دهم که تا اجازه ندهید به شما نزدیک نشوم. در این صورت تکلیف شام شب چه می شود؟ گرنگوار کشته شهوت نبود. او از زمره شوالیه ها و تفنگدارانی که جان در راه دختران می نهند به شمار نمی رفت. در زمینه عشق نیز به مانند مسائل دیگر زندگی به دفع الوقت و حداقل قانع بود. از این گذشته صرف شام با همسر زیبا پس از آن همه سختی ها بهترین وسیله استراحت و تجدید قوا بود. دخترک کلی پاسخ نداد، به تحقیر اخم کرد. چون پرندهی سر برداشت، شلیک خنده را سر داد. خنجر ظریف به همان چابکی که ظاهر شده بود ناپدید گشت. گرنگوار از تشخیص نهانگاه نیش زنبور عاجز ماند. لحظه بعد کمی نان چاودار و تکه ای پیه خوک با چند سیب پلاسیده و یک پارچ آبجو بر سر میز بود. گرنگوار با ولای تمام شروع به خوردن غذا کرد. صدایی که از برخود چنگال آهنی نوی با بشقاب چینی برمیخواست چنان مینمود که سراپای عشق او تبدیل به اشتها شده است. دختر جوان روبروی او نشسته و او را به حال خود گذاشته بود. دخترک غرق افکار و اندیشه های خود بود. هرچند یک بار تبسمی بر لبانش نقش میبست و با دست نرم و لطیف خیش سر بزک مروس را که به زانوی وی میفشرد نوازش میکرد. شعله شمع مومی زرد رنگی بر صحنه درند خویی و وهم‌آلود موجود پرتو افشانی میکرد. وقتی گرنگوار کمی از درد گرسنگی فراغت یافت شرمگین شد، زیرا جز سیبهای پلاسیده چیزی باقی نگذاشته بود. از این رو پرسید: مادمازل اسمرالدا، شما چیزی نمیخورید؟ دخترک به اشاره سر پاسخ منفی داد و نگاه فکرانه‌اش را به سقف اتاق دوخت. گرنگوار در اندیشه شد تا راز گرفتگی خاطر دخترک را دریابد. او با خود می گفت: محال است که مجسمه بیریخت سنگی بالای گنبد توجه او را تا این حد به خود جلب کرده باشد. به صدای بلندتری گفت: دختر خانم. اسمرالدا گویا صدای او را نشنید. گرنگوار یک بار دیگر به صدا درآمد: خانم اسمرالدا. کوشش بی حاصل بود. حواس دختر زیبا جای دیگری بود. صدای گرنگوار توانایی این که آن را به خدا ورد نداشت. خوشبختانه در این حال بزک آستین صاحبش را به نرمی به سوی خود کشید. دختر کولی که گویی از خواب گران برخواسته از شتابان پرسید: جلی چه می‌خواهی؟ گرنگوار برای اینکه سر صحبت را باز کند گفت: گرسنه است. اسمرالدا قطعه نانی را خورد کرد و بر کف دست خیش ریخت. جلی ملوس به نرمی شروع به خوردن کرد. گرنگوار از فرصت استفاده کرد و سوالی پیش کشید تا او را از رفتن در عالم رویا باز دارد: پس شما مرا شوهر خود نمی دانید؟ دخترک نگاهی تندی به وی افکند و گفت: نه. گرنگوار پرسید: عاشقتان چطور؟ دخترک اخم کرد و گفت: باز هم نه. دوستتان؟ اسمرالدا به وی نگریست، کمی فکر کرد و آنگاه گفت: شاید. لفظ شاید در نظر گرنگوار بسیار پر ارزش بود. از این رو بر سر جرأت آمد و پرسید: می دانید دوستی چیست؟ دختر کلی پاسخ داد: بله، دوستی یعنی برادر خواهری، یعنی دو روح که چون انگشتان دست به هم نزدیکند ولی در هم نمی‌آمیزند. گرنگوار پرسید: عشق چیست؟ دخترک با صدای لرزان و دیدگان شرارباری گفت: عشق یعنی یک روح در دو بدن، مرد و زنی با هم جوش می‌خورند و به صورت فرشته‌ای در می‌آیند. عشق موهبت آسمانی است. زیبایی رقاصه کوچه‌گرد ضمن ادای این کلمات به طور شگفت‌آوری بر دل گرنگوار اثر گذاشت. به نظر می رسید که شاعر جوان از شنیدن سخنان وی با شور و جذبه خاور زمین آشنا شده است. بر لبان گلی رنگ و پاکیزه‌اش تبسم ملایمی می دوید. پیشانی بلند و بازش به مانند آینه صافی که زنگ آه گیرد گرفته تر می شد. مشگان بلند و سیاهش روشنایی مبهم و غیر قابل وصفی به اطراف پخش می کرد و به نیمرخ او جلوه تابناک مادری و ملکوتی تابلوی باکری مقدس رافائل را می بخشید. گرنگوار بر سر سخن بازگشت و پرسید: چه کسی دلخواه شماست؟ کسی که مرد است. مگر من مرد نیستم؟ مرد دلخواه من کسی است که خود آهنین بر سر و شمشیر تیز به دست و مهمیز زرین بر پاشنه دارد. گرنگوار گفت: بله، مرد پیاده که مرد حساب نمی شود. عاشق کسی هستید؟ عاشق؟ بله، عاشق کسی شده اید؟ شاید به زودی عاشق شوم. در این حال شاعر جوان پرسید: چرا هم امشب عاشق نمی شوید؟ چرا عشق مرا نمی پذیرید؟ کولی نگاه تندی به وی افکند و گفت: مردی را دوست دارم که بتواند از من حمایت کند. گرنگوار سرخ شد و ساکت ماند. معلوم بود که دخترک به وضع بحرانی دو ساعت پیش اشاره می کند. ماجراهای بعدی این حادثه را از خاطر او زدوده بود. از این رو به پیشانی خود زد. مادمازل حق با شماست. من می بایست از همان دم شروع کنم. از پریشان حواسی خود پوزش می خواهم. راستی چگونه از چنگال کازیمودو رها شدید؟ از این پرسش دخترک کلی بر خود لرزید. با دست چهره خود را پوشانده و گفت: آه گوش پشت لعنتی. گرنگوار که به هیچ قیمتی دست بردار نبود پرسید: راستی چطور رها شدید؟ اسمیرالدا لبخند زد و آه کشید ولی چیزی نگفت. گرنگوار کوشید تا به طور غیر مستقیم بر سر پرسش خود بازگردد. از این رو گفت: میدانید چرا تعقیبتان میکرد؟ نمیدانم، ولی شما چرا تعقیبم میکردید؟ گرنگوار پاسخ داد: راستش را بخواهید خودم هم نمیدانم. کمی به سکوت گذشت. گرنگوار با کارد میز را خط خطی میکرد. دخترک نیز لبخند میزد. تو گویی در پشت دیوارها به منظره زیبایی خیره شده است. ناگاه شروع به آواز خواندن کرد. به یک بار از آواز خواندن باز ایستاد و به نوازش جلی پرداخت. گرنگوار گفت: حیوان ملوسی است. دخترک پاسخ داد: خواهرم است. مرد شاعر پرسید: چرا اسمتان را اسمرالدا گذاشتند؟ خودم هم نمیدانم. چطور مگر؟ دخترک کیسه کوچکی را از گردنش آویخته بود، از زیر پیراهن خود درآورد. از این کیسه بوی تند کافور شنیده میشد و روی آن را با پارچه ابریشم سبز رنگی پوشانده بودند. درون آن شیشه سبز رنگی به مانند زمرد بدلی می‌درخشید. دخترک شیشه سبز رنگ را به شاعر نشان داد و گفت: شاید به این مناسبت مرا اسمیرالدا می‌نامند. گرنگوار دست دراز کرد تا کیسه را بگیرد، ولی دخترک قدم به عقب گذاشت و گفت: دست نزنید، طلسم است. ممکن است جادو به شما ظفر برساند. بر حس کنجکاوی شاعر بیش از پیش افسوده شد. از این رو پرسید: این جادو را از کجا به دست آورده اید؟ دخترک انگشت بر روی لب نهاد و تلس را میان سینه خود پنهان ساخت. گرنگوار پرسش های دیگری پیش کشید، ولی دخترک پاسخ درستی نمیداد. شاعر پرسید: اسمیرالدا یعنی چه؟ خودم هم نمیدانم. این لغت به چه زبانی است؟ به نظرم لغت کولی است. گرنگوار گفت: حدس میزدم. شما فرانسوی نیستید؟ نمیدانم. پدر و مادرتان زنده اند؟ دخترک زیر آواز زد و با آهنگ قدیمی این شعر را خواند: پدرم پرنده ای است، مادرم پرنده ای است، من بی زورق از آب می گذرم، من بدون کشتی از دریا می گذرم، مادرم پرنده ای است، پدرم پرنده ای است. گرنگوار گفت: به به، وقتی که قدم به فرانسه گذاشتی چند ساله بودید؟ کودک خردسالی بودم. کی به پاریس آمدید؟ سال گذشته. وقتی که از دروازه پاپ وارد شهر می شدم، شکاوک ها چون رشته نازکی در آسمان در پرواز بودند. ماه اوت به پایان می رسید. در آن روز گفتم که زمستان سختی در پیش است. گرنگوار که از گرم شدن صحبت مشعوف بود گفت: واقعا هم زمستان سختی بود. سراسر آن زمستان دستهایم یخ کرده بود. راستی پیشگویی هم بلدید؟ دخترک باز بر سر پاسخهای موجز و مبهم برگشت و گفت: نه. مردی که رئیس قبطیان مینامید سردسته قبیله شماست؟ بله. شاعر با ترس و لرز گفت: همان رئیس قبیله تان ما را به هم عقد کرد. دخترک عقد کرد و گفت: نامت چیه؟ نام من پیر گرنگوار. من نامی بهتر از این سراغ دارم. شاعر گفت: باشن، با این حرفا از جا در نمی روم. اگر مرا بهتر بشناسید شاید بیشتر دوستم بدارید. شما سرگذشتتان را برایم تعریف کردید، من هم باید سرگذشت خود را با شما در میان بگذارم. نام من پیر گرنگوار است، پسر یک نفر دهقانم. 20 سال پیش به هنگام محاصره پاریس بورگنیون ها پدرم را دار زدند و شکم مادرم را دریدند. در آن هنگام 6 سال بیشتر نداشتم. یتیم شدم و سنگ فرش های پاریس تخت کفشم گردید. نمیدانم چگونه به 13 سالگی رسیدم. میوه فروشی گوجه ای کف دستم میگذاشت، نانوایی تکنانی به رویم میانداخت، شب هنگام شبگردان به زندانم میبردند تا بر روی توده کاه شب را به روز آورم. این مصیبت ها مانع رشد من نشد. هر روز قد می کشیدم و لاغرتر می شدم. زمستان ها در آفتاب جلوخان میهمانخانه سانسن خود را گرم می کردم. از اینکه آتش افروزی سن ژان در فصل گرما انجام می گرفت غرق حیرت می شدم. به هر کاری دست زدم. خواستم سرباز شوم، فاقد رشادت و جسارت بودم. خواستم کشیش شوم، زهد و تقوا نداشتم و به شرابخوارگی عادت کرده بودم. از نومیدی به نجاری رو آور شدم، ولی نیرو و توان کافی نداشتم. بران شدم آموزگاری پیشه کنم. البته سواد نداشتم، ولی این مانع آموزگاری نبود. سرانجام پی بردم که چیزی کم دارم. وقتی یقین کردم به درد هیچ کاری نمیخورم، با کمال میل شاعری و آهنگسازی را برگزیدم. ولگردان غالبا این راه را برمی‌گزینند، چنان که دوستان راهزن من می‌گفتند هر چه باشد شاعری از دزدی بهتر است. خوشبختانه روزی به جناب کلود فرولو، رئیس شماسان کلیسای نوتدام برخوردم، مورد توجه ایشان قرار گرفتم. از اینکه امروز مرد با سوادی شده ام مرهون زحمات ایشانم. زبان لاتینی را از مقالات چیچرو تا ادعیه خاص مردگان خوانده و با علوم اسکولاستیک و قواعد نظم و قوانین موسیقی و کیمیاگری آشنا شده ام. نمایشی که امروز در کاخ دادگستری با موفقیت و استقبال مردم اجرا شد اثر طبع من است. اینت کتابی در 600 صفحه راجع به ستاره دنباله‌داری که به سال 1465 باعث دیوانه شدن یک نفر شد در دست تألیف دارم. موفقیت‌های دیگری نیست تا کنون نصیبم شده است. چون کم و بیش از فن درودگری توپخانه مطلعم، در ساختن توپ بزرگ ژان موک شرکت داشتم. این توپ به طوری که می‌دانید به هنگام آزمایش منفجر شد و 24 نفر را به هلاکت رسانید. به این ترتیب می‌بینید که به حد کافی شایستگی ازدواج با شما را دارم. شیرین کاری‌های زیادی به بزک مجلستان یاد خواهم داد. مثلا یاد می‌دهم که چگونه ادای اسقف پاریس این ریاکار متقلب را که آسیاهایش در پل آسیابان‌ها رهگذران را خیس و گلالود می‌کند درآورد. از این گذشته اگر حق و تألیف نمایشنامه‌ام را بپردازند مبلغ هنگفتی می‌گیرم. خانم، دانش و ادبیات من و همچنین شخص خودم برای خدمت به شما در اختیارتان خواهد بود. حاضرم تا پایان عمر اگر بخواهید به مانند زن و شوهر و یا خواهر و برادر با شما به سر برم. گرنگوار لب فرو بست، میخواست تأثیر نطق بلق خود را در دخترک کلی ببیند. دخترک چشم بر زمین دوخته و زیر لب کلمه ای را تکرار میکرد. فوبوس. روی به گرنگوار کرد و گفت فوبوس یعنی چه؟ گرنگوار به این که با ارتباط این کلمه با گفتار خیش پی برد به مهربانی گفت فوبوس لغت لاتینی به معنای خورشید است. دخترک گفت خورشید. گرنگوار توضیح داد فوبوس نام یکی از خدایان کماندار است. دخترک کلی گفت نام یکی از خدایان است؟ لحن کلامش حاکی از گرفتاری خاطر و عشق باطن بود. در این حالی که از بازوبندهایش بر زمین افتاد، گرنگوار خم شد تا آن را بردارد. وقتی سر برداشت، دخترک کلی و جلی ناپدید شده بود. صدای بسته شدن کلون در را شنید. حتما در کوچکی بین اتاق او با اتاقی که دیگر حایل بود. فیلسوف به خود گفت ببینم لااقل رخت خوابی برایم گذاشته است. دور اتاقت گشت، جز صندوق چوبی با در منبتکاری چیزی نیافت. بر روی صندوق دراز کشید. احساسی شبیه احساس میکرومکاس به هنگام خوابیدن بر روی کوه آلپ به وی دست داد. در این حال گفت باشد، باید مقاومت کرد، ولی چه شب عروسی شگفت‌انگیزی. صد افسوس، اما سادگی این عروسی ما قبل تاریخ که با شکستن کوزه‌ای شروع شد چقدر برایم نشاط‌انگیز بود.